خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسگری هستم با نگاهی سریع به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شاهدان عینی پلیس عربستان را عامل حادثه پل جمرات معرفی می کنند. یوکی آمانو می گوید نمونه برداری از پارچین دقیق بود. و 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از بامداد جمعه به وقت آمریکا با حضور تعداد زیادی از رهبران کشورهای مختلف آغاز به کار می کند. در حالی که وزیر بهداشت عربستان سعودی پیش از این تغییر مسیر حجاج را عامل اصلی ازدحام و تقلای منجر به مرگ 717 زائر منا اعلام کرده بود، شاهدان عینی میگویند پلیس با مسدود کردن خروجی ها همه حجاج را تنها به سوی یک خروجی هدایت میکرد. یک شاهد عینی که به امداد رسانی به مجروحان همراه با نیروهای پلیس کمک کرده به خبرگزاری فرانسه گفته که نیروهای پلیس منا حتی راه‌های خروج از دالان‌ها را بلد نبودند. حادثه روز پنجشنبه در پل پنج طبقه جمرات رخ داد، محلی که با هزینه 1 میلیارد دلاری برای کاهش خطرات حضور جمعیت انبوه ساخته شده. در این پل 1 کیلومتری در هر ساعت 300,000 نفر می‌توانند به سوی آنچه که نمادهای شیطان نامیده می‌شوند سنگ پرتاب کنند. بنابراین گزارش، پس از وقوع حادثه روز پنجشنبه بسیاری از زائران از حضور روی این پل و ادامه مراسم حج پرهیز کردند. بر اساس آمار رسمی که تاکنون منتشر شده، در حادثه روز پنجشنبه بیش از 717 نفر کشته و 805 تن مجروح شدند. در این میان تعداد کشته شدگان ایرانی به 131 تن رسیده است. در همین ارتباط ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی خواستار تحقیق سریع در مورد آنچه حادثه‌ای دردناک توصیف کرد شد. ملک سلمان که در یک برنامه زنده تلویزیونی سخن می گفت دستور داد تا برنامه‌های زیارت سالانه حج نیز به طور کامل بازنگری شود. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران شمار کشته شدگان ایرانی را 130 تن اعلام کرده بود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اطمینان دارد که روند نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین بدون اشکال انجام شده. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس با رد انتقادهای مطرح شده درباره چگونگی نمونه برداری از پارچین گفته که این کار با نظارت دقیق آژانس انجام شده و اون نسبت به درستی آنها اطمینان دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره به وجود سیستم‌های تصویربرداری ویدیویی، عکسبرداری و جهتیابی ماهواره‌ای اشاره کرده. یوکی آمانو با این همه از پاسخ به این سوال که آیا در زمان نمونه برداری بازرسان آژانس در محل حضور داشتند یا نه، خودداری کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته تایید کرد که نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین توسط متخصصان ایرانی انجام شده. 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از بامداد جمعه به وقت آمریکا با حضور تعداد زیادی از رهبران کشورهای مختلف آغاز به کار می کند. انتظار می رود مقابله با فقر، بهبود سلامت و آموزش، مقابله با تغییرات آب و هوایی و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعه‌های مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا از جمله رهبرانی هستند که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند. و دست آخر این که یادآوری میکنم که در رسانه‌های اجتماعی هم میتونین ما رو دنبال کنین و اونجا درباره مطالب رادیو فردا نظر بدین و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشین، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله. همچنین یادآوری میکنم که این بخش های خبری علاوه بر رادیو روی کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشن. جمعه خوبی داشته باشید.
زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه،
یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه همراه شما خواهم بود. این هفته درباره چگونگی کمک و همراهی کشاورزان با ستاد احیای دریاچه ارومیه میشنوید.
اقشار برخوردار و مخصوصا شهرنشین ارومیه درگیر بشن در صرفه‌جویی آب.
و روز جهانی بدون خودرو در ایران با هزاران خودروی تک سرنشین.
تهران شبکه یه مترو بزرگی داره ولی تعداد قطارهای مترو کافی نیستن.
یک خانه، یک زمین.
لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور هم مثل لایحه‌های دیگه زیست محیطی راهی مرکز پژوهش‌های مجلس شد. در شرایطی که دریاچه‌ها و تالاب‌هایی مثل شادگان، گاوخونی، بختگان، دریاچه هامون و دریاچه ارومیه در وضعیت بحرانی قرار گرفتند. تنظیم و پیگیری این طرح اما نشون میده دولت قصد داره وضعیت خطرناک تالاب‌ها رو جدی‌تر بگیره. تالاب‌هایی که خشک شدنشون به افزایش ریزگردها در منطقه کمک کرده. با این همه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته مشکل دریاچه ارومیه تنها با کمک و همراهی مردم حل میشه. او تنها کسی نیست که معتقد نجات همین اندازه جانی که در بدن خشکیده و شوره‌زار دریاچه ارومیه مونده نیاز به استفاده کمتر آب در کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف خانگی داره. نیازی جدی به ویژه در منطقه‌ای در شمال غرب کشور که دریاچه به دو قسمت تقسیمش کرده. از اون همه آب فقط تلی نمک مونده و گرد و غبارهای نمکی. و کشاورزی ده ها مشکل تازه پیدا کرده. با اونطور که عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه میگه با خشک شدن این دریاچه دست کم 4 میلیون نفر مجبور به مهاجرت میشند. سرطان های پوستی و مشکلات ریه و چشمی هم هر روز در منطقه افزایش پیدا میکنه. لایه های نمک باقی مونده در دریاچه روی درختان و محصولات کشاورزی مینشینه و علاوه بر سخت تر کردن تنفس مردم منطقه، کشاورزی و باغداری رو هم با مشکل روبرو میکنه. اما مردم چه باید بکنند؟ مردم ارومیه با ده ها هزار هکتار باغ میوه و زمین کشاورزی چه میتونن بکنن که دریاچه ارومیه کمی جون بگیره؟ یک شهروند ارومیه که کشاورزه و نمیخواد نامش ذکر بشه از لزوم مشارکت مردم در این منطقه میگه.
یک کار از کار گذشته. باید الان در این طرح ریاضت ملی دولت و ملت هم اعتماد کنن و با هم کار بکنن. برای نجات این دریاچه و برای نجات طبیعت اون منطقه مردم رو باید درگیر کرد. علل خصوص باید اقشار شهرنشین رو درگیر کرد. من آنچه که میبینم متاسفانه درگیر نیستن. احساس مسئولیت بکنن. مثلا در بسیاری از این باغات استخر دارم. بهتر اونایی که این آب رو صرف تفریحاتشون میکنن و یا احیانا اصلا بهش نیاز ندارن، فقط برای زیبایی و زندگی بهتر و اینجور چیزاست، خب بیشتر همکاری بکنن، بیشتر درگیر بشن. شما اگر این ریاضت رو بکشید خیلی کمتر از یک کشاورز حرفه‌ای که درآمدش از اون زمینه آسیب می‌بینید. زمینم رو داوطلبانه به اون طرح نکاشت ملحق میشم. تأثیرش هم روی بقیه به گمان من فوق‌العاده خواهد بود.
احیای دریاچه ارومیه در ابتدای شکل‌گیری کابینه حسن روحانی به عنوان یکی از اولین مصوبه‌های دولت مطرح شد. عیسی کلانتری رئیس ستاد احیای این دریاچه چند وقت پیش در گفتگوی با خبرگزاری‌ها گفت اگه برای احیای دریاچه 7 میلیارد دلار همین حالا هزینه نکنیم، باید برای جبران تبعاتش صدها میلیارد دلار هزینه کنیم. برای همینه که در کنار فعالیت‌های این ستاد در مجلس، گاهی حتی بدون بررسی‌های علمی در مجلس شورای اسلامی، یک روز بحث انتقال آب از گرجستان و ارمنستان مطرح میشه و یک روز از انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه خبر میرسه. مسئولان ستاد میگن احیای دریاچه ارومیه در برنامه مسئولان استانی اما جایگاهی نداره و دولت دست تنهاست. با این همه کشاورز و شهروند ارومیه‌ای که نامش در این برنامه ذکر نمیشه، میگه پیاده شدن بعضی از طرح‌های ستاد رو از نزدیک دیده.
دولت بسیار جدی دنبال مکانیزه کردن آبیاری در منطقه است. ابتدا تمام چاهای عمیق رو پشت سر هم و خیلی حساب شده و طی چند ماه تمام زمینایی که به تحت پوشش رسیدن تبدیل می‌کنن به آبیاری قطره‌ای. بنا دارن آب‌های جاری رو هم همین کارو بکنن و کم کم چاهای غیر مجاز رو پر کنن. یکی از ویژگی‌های خوبی که من در عمل دیدم اینو انجام میدن، ابتدا کار رو انجام میدن بعد میرن سراغ پر کردن چاه. یعنی اول نمیان چاه غیر مجاز مردم رو پر کنن. آب چاهای عمیق رو که رفته سر مزرعه آبیاری قطره‌ایش رو لوله رو میکشن، هزینه‌ش رو میکنن. بخش عمده از هزینه رو هم دولت تقبل میکنه، مردم هم همکاری میکنن. بعدن تمام چاه رو پر میکنن با سرعتی بسیار قابل قبول. دارن این کار انجام میدن. یعنی ظرف همین یک سال گذشته 10 هکتار رو از نزدیک دیدم که انجام دادن.
عیسی کلانتری رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه در یک نشست خبری هفته گذشته اعلام کرد دولت وظیفه داره برنامه‌های مصوب ستاد احیا رو اجرا کنه و مردم هم باید حقوق شهروندیشون رو مطالبه کنند. در این صورت کسی نمیتونه مردم رو به دلیل حمایت از محیط زیست و درخواست اونها برای احیای دریاچه ارومیه بازداشت کنه.
یک خانه، یک زمین.
یک روز رو تصور کنید که مردم بدون استفاده از خودروی شخصی با وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه یا پیاده روز رو شروع کنند. روزی که هیچ خودروی تک‌سرنشینی در خیابون‌ها نباشه و آسمون بتونه کمی نفس بکشه. این روز به نام روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده. از دهه 90 میلادی طرفداران محیط زیست تلاش کردند مردم را تشویق به اجرا کردن این تصویر کنند. در بسیاری از شهرها کسانی که به مسائل محیط زیستی اهمیت میدن روز 22 سپتامبر 31 شهریور ماه را به دور از ماشین شخصی میگذرونند. اما در ایران چطور؟ امسال در بعضی از شهرها حرکت‌های نمادینی در این زمینه انجام شد. از جمله شهردار و کارکنان شهرداری ارومیه در روز جهانی بدون خودرو با دوچرخه به محل کار خودشون رفتند. همینطور دست کم 150 دوچرخه سوار در خیابان‌های پایتخت رکاب زدند تا برای مردم توضیح بدن چه روزی رو پشت سر می‌گذارند. اما چه شرایطی باید فراهم بشه تا این حرکت‌های نمادین جنبه واقعی‌تر پیدا کنه و مردم توی این شرایط نقشی رو بپذیرند؟ چرا چنین روزهای جهانی معمولاً در ایران چندان جدی گرفته نمیشه؟ امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل در دانشکده عمران دانشگاه کورنل در نیویورک که در همین زمینه تحقیق کرده، از زیرساخت‌ها میگه.
به طور خاص در مورد تهران بیش از 100 کیلومتر خطوط BRT ایجاد شده، سیستم مترو گسترش پیدا کرده، محدودیت ترافیک بزرگتر شده، مدیره زوج و فرد از سال 1384 اجرا شده و یه تعداد کمی جاده‌های جدید ساخته شدن. ولی به هر صورت کاستی‌هایی هم تو این قضیه وجود داره. تهران شبکه یه مترو بزرگی داره ولی تعداد قطارهای مترو کافی نیستن. به طور کلی از لحاظ میزان استفاده از حمل و نقل عمومی در وضعیت مشابه و متوسط شهرهای بزرگ دنیا قرار داره تهران. ولی به هر صورت سرمایه‌گذاری در بخش مترو، یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتر، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتر.
رانندگی در شرایط پرترافیک با خیابان‌های پر از اتومبیل تک‌سرنشین، هوایی پر از دود و آلودگی و البته آلودگی صوتی مداوم، شرایطی که خیلی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران تجربه کردند. شرایطی که به گفته امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل، باید در کنار طرح‌های تشویقی با آیین‌نامه‌های تازه‌ای تغییر کنه.
قیمت بنزین به عنوان یه عامل تعیین کننده هزینه‌های حمل و نقل نقش کلیدی داره. با توجه به تورم، قیمت بنزین در واقع در حال کاهشه. تنها کشورهای ونزوئلا، عربستان، لیبی و ترکمنستان بنزین ارزان‌تری از ما دارن. توی هند که از ایران خیلی فقیرتره، قیمت 4 برابر و تو ترکیه 10 برابر گران‌تر از ایرانه. در تهران به طور خاص متوسط سرنشین وسایل نقلیه شخصی بلوش 1.3، یعنی 1.3 نفر در هر ماشین. تو آمریکا با توجه به اینکه درآمد خیلی بالاتری هم هستش، این سریب سرنشین هلوشه 1.6. بنابراین میبینیم که کارهای زیادی تو این زمینه باید انجام بشه. کارهای مثل استفاده از خطوط مخصوص برای ماشین های پرسرنشین، کارپولینگ در واقع، رو اندازی سیستم هایی که مسافرین با مقصد مشترک رو به هم وصل میکنه با یه چارچوب اعتماد برانگیز، یا قیمت گذاری استفاده از جاده ها که بتونیم ترغیب بکنیم سفر با قیمت پایین تر وقتی که ماشین ها تعداد سرنشین بالاتری دارن.
هرچند که در بیشتر شهرهای ایران داشتن ماشین شخصی خیلی موضوع طبیعی هست، اما شاید واقعا سخت نباشه بتونیم دست کم تصویر یک روز رو بدون سر و صدای اتومبیل های تنیده در هم در ترافیک در عمل پیاده کنیم بدون وجود صدای بوق و دود اگزوز و موتورسیکلت‌های فراوانی که بین اتومبیل‌ها حرکت می‌کنند.